ساعت 20 در ایران. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. شنبه 11 فروردین 1403 برابر با 30 مارس 2024 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله 8 شب رادیو فردا و خوش آمد میگم به شما در این مجله خبری تحلیلی. ازتون دعوت میکنم 30 دقیقه آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که مسئولیت تحقیق را در مورد حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی مجری شبکه ایران اینترنشنال بر عهده گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، پلیس کلان شهر لندن گفته که به دلیل شغل پوریا زراعتی و تهدیدهایی که اخیراً متوجه روزنامه‌نگاران ایرانی بریتانیا شده، واحد ضد تروریسم پیگیر تحقیقات شده است. پوریا زراعتی روز جمعه و به هنگام خروج از منزل مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او اکنون در بیمارستان بستری است. در همین حال مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن، در اظهار نظری هر گونه ارتباط تهران با حادثه حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی را تکذیب کرد. چند روز پس از انتشار خبر مرگ مشکوک یک زن جوان به نام سارا تبریزی، قوه قضاییه بازداشت او در ماه‌های گذشته را تایید کرد. پیش از این گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک خانم تبریزی در خانه پدریش منتشر شده بود. علت درگذشت خانم تبریزی تا کنون از طرف خانواده و یا مقامات قضایی اعلام نشده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید خانم تبریزی 18 دی 1402 به اتهام استفاده از اسناد و گذرنامه جعلی برای خروج از کشور بازداشت و پس از گذراندن مراحل تحقیقات پرونده در 25 دی گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. به گفته قوه قضاییه برای سارا تبریزی حکم حبس تعلیقی صادر شده بود و در روزهای آغازین سال جاری او به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار نشده بود. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل خبر احضار شدن یا نشدن دوباره سارا تبریزی از سوی نهادهای امنیتی را تایید کند. مصاحبه عباس موسوی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، با یک خبرنگار آذربایجانی که حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی را رعایت نکرده بود، منجر به برکناری او شد. انتشار تصاویر و ویدیویی از این گفتگو با واکنش‌های انتقادی خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران و برخی رسانه‌های دولتی روبرو شده است. خبرگزاری تسنیم در متنی حضور خبرنگار بدون حجاب اجباری در سفارت ایران را نوعی اهانت به مناسبات درون خاک ایران تلقی کرده و خواستار آن شده که عباس موسوی به خاطر این خطا جای خود را به فرد دیگری دهد. تنها یک روز پس از این درخواست، خبرگزاری های ایرنا، مهر و تسنیم در متن تقریبا مشابهی بی آنکه به علت خاصی اشاره کنند، به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشتند، مأموریت عباس موسوی به عنوان سفیر در باکو پایان یافته است. جمهوری آذربایجان به تغییر سفیر ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری یکی از خبرنگاران آن کشور واکنش نشان نداده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر از محدودتر شدن دسترسی بازرسان به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای گروسی در گفتگو با شبکه خبری PBS گفت که عملاً برجام کنار گذاشته شده و توان اتمی ایران گسترده تر از 10 سال پیش شده است. او هشدار داد که اگر ایران همچنان تن به شفافیت و بازرسی ندهد، آژانس به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که نمی‌تواند تایید کند برنامه هسته ایران به طور کامل صلح‌آمیز است. طی یک سال اخیر دو موضوع محدودتر شدن بازرسی‌های آژانس و همچنین باقی ماندن اختلاف بر سر کشف آثار اورانیوم غنی شده در مکان‌هایی در داخل ایران به نگرانی‌ها دامن زده است. و پلیس مالزی روز شنبه اعلام کرد که 3 نفر را که مظنون به تهیه سلاح گرم برای یک تبعه اسرائیل هستند دستگیر کرده است. این تبعه 36 ساله اسرائیلی هفته گذشته در هتلی در کوالالامپور بازداشت شده بود. بازرس کل پلیس مالزی به خبرنگاران گفته که این مرد با یک کیف حاوی 6 اسلحه و 200 گلوله دستگیر شده و در 22 اسفند با یک گذرنامه جعلی از امارات وارد فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور شده بود.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در مجله 8 شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. به موضوع ابهام‌های مطرح در مرگ یک زن پس از آزادی از زندان اوین می‌پردازیم. در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم آمد که قیدحریه گسترش اماکن مذهبی است یا دامن زدن به نارضایتی عمومی. پس درخواست ثبت جهانی هنر آینه‌کاری ایران می‌شنویم که از سوی هنرمندان ایرانی ارائه شده. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا بیش از این از جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها با خبر بشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع کشف پیکر بیجان سارا تبریزی در منزل مسکونیش بار دیگر مسئله خشونت علیه زنان بازداشت شده در جمهوری اسلامی رو مطرح کرده. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم فرشته قاضی که این خبر رو پیگیری کرده، از او در مورد جزئیات این موضوع پرسیدم.
اونطور که منابع ما به ما گفتن، سارا تبریزی در حدود دیما بازداشت میشه در فرودگاه امام خمینی تبریز به همراه یکی از بستگانش. قصد سفر به خارج از کشور رو داشتن. دلیل بازداشت رو هم جعل مدارک برای سارا تبریزی عنوان میکنن، اما منتقل میشن به بند 209 زندان اوین و بعد از چند روز که در این بند بودن، خانم تبریزی منتقل میشه به بند زنان زندان اوین. باز اونطور که منابع ما به ما گفتن، در اون مدتی که در بند زنان زندان اوین بوده، از نظر روحی وضعیت بسیار بدی داشته. در چند روزی که توی اون بند بوده به هیچ عنوان غذا نخورده و به شدت ترسیده بوده و تمام اون چند روز گریه میکرده. یعنی اتفاقاتی که برای او در بند 209 افتاده بوده، فشار روحی شدیدی که به او وارد کرده بوده، باعث شده بوده که وضعیت روحی مناسبی نداشته باشه. با قرار وثیقه از زندان آزاد میشه و باز اونطور که منابع ما به ما گفتن، اون فردی که از بستگان سارا بوده پروندهش باز بوده، ولی پرونده سارا مختومه میشه با حکم تعلیقی که بعد تبدیل میشه به جریمه نقدی. این اطلاعاتی که ما گرفتیم، ولی در خصوص این که چه اتفاقی افتاده و به چه صورتی به طرز مشکوکی سارا جان خودش رو از دست داده، ما هنوز به درستی اطلاعاتی نداریم.
خانم قاضی، واکنش مقامات رسمی در مورد انتشار خبر مرگ سارا تبریزی چه بوده؟
قوه قضاییه رسماً تأیید کرده بازداشت سارا تبریزی رو، ولی در این حال ادعا کرده که خانم تبریزی هیچ احضاریه‌ای در روزهای پایانی سال 1402 یا روزهای آغازین سال 1403 دریافت نکرده بوده و در این حال این رو هم گفته که به اتهام استفاده از اسناد گذرنامه جعلی برای خروج از کشور بازداشت شده بوده و 25 دی ماه قرار وثیقه از زندان آزاد شده. اما خبرهایی که طی روزهای گذشته منتشر شده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حاکی از این هستش که ایشون 4 فروردین از وزارت اطلاعات احضار شده مجدداً و توی بازجوش تحت فشارهای مضاعف بوده. تهدید به این می‌شده که مدارک شخصیش و محتوای شخصی که از موبایل ایشون به دست آورده بودن بازجوها رو افشا خواهند کرد و تحت فشار بوده برای همکاری با وزارت اطلاعات.
تعدادی از زندانیان بند زنان هم گویا در تایید آنچه که بر خانم سارا تبریزی در بند زنان گذشته بیانیه‌ای رو منتشر کردن. چه جزئیات دیگری در این بیانیه مطرح شده؟
8 فعال زن زندانی در زندان اوین که در اون چند روزی که سارا به بند زنان زندان اوین منتقل شده با او هم بند بودن و او رو دیدن، در نامه‌ای که از زندان اوین به بیرون دادن مشخصا گفتن که مسئولیت مرگ خانم تبریزی بر عهده حکومت جمهوری اسلامیه. اونا گفتن که یک هفته در کنار اونها بوده در این بند و در این حال تاکید کردن که وضع روحی مناسبی نداشته، بسیار ترسیده بوده. یعنی همون چیزی که منابع ما به ما گفته بودن رو به نوعی تایید کردن. مشخصا گفتن که در اون یک هفته از وحشتش درباره عملی شدن تهدیدهای بازجو گفته و بعد از 3 شب انفرادی توی بند 209 به بعد اطلاعات از شدت ضربان قلب و حمله های عصبی به بهداری منتقل شده و بعد از تجویز پزشک به سلول چند نفره برده شده. اون طور که تو این نامه زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین میگن، مهمترین درخواست بازجو از خانم تبریزی همکاری بوده و او پس از آزادی از زندان به نوعی مفهوم همکاری رو فهمیده و با وجود تماس‌های مکرر و پیشنهاد بازجو برای همکاری حاضر به تن دادن به اون نبوده. در نامه این 8 زندانی سیاسی اومده که سارا تبریزی در ادامه به بازداشت دوباره و افشای اطلاعات خصوصیش تهدید شده و روز 4 فروردین هم اصداریه ای از اداره اطلاعات تهران دریافت کرده. این 8 زندانی سیاسی هم مشخصا گفتن که نمیدونن به چه نحوی خانم تبریزی جان خودش رو از دست داده، اما هر اتفاقی افتاده باشه به هر شکلی که بوده باشه مسئولیت با حکومته.
نرگس محمدی، ناهید تقوی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، ریحانه انصاری نژاد، محبوبه رضایی، مریم هاش حسینی و گلرخ ایرایی زنان زندانی در بند زنان زندان اوین هستند که این نامه رو امضا کردند. دامنه خبرهای ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه تهران ابعاد تازه‌ای گرفته و جدا از تخریب، تأثیر مخرب این اقدام بر فضای سبز پارک‌ها، تایید دیگری است بر عزم و اراده حکومت برای گسترش اماکن مذهبی و نمادهای ایدئولوژیک برای برخورد با شهروندان ناراضی. بیشتر بشنویم نگزارشی از بنیامین صدر.
ماجرای ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه تهران جدای از تهدید و تخریب فضای سبز و آسیب احتمالی به بافت تاریخی این پارک، موضوع دیگری را نیز در چند روز گذشته و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پررنگ کرده و آن اصرار حکومت به گسترش نمادهای ایدئولوژیک خود برای برخورد احتمالی با ناراضیان حتی در فضاهای فرهنگی و تفریحی است. حدود 2 سال پیش نخستین بار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، کلید واژه محله اسلامی را به کار برد. طرحی که بر اساس آن و با محوریت مساجد، حضور بسیج در سطح محله‌های پایتخت توسعه پیدا می‌کند. طرحی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم قول همکاری همه جانبه در این زمینه را داده و به نوعی دست بسیج را برای برخورد میدانی بازتر خواهد کرد. صدای حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران.
یکی از اقداماتی رو هم که در سپاه تهران، سپاه حضرت محمد رسول الله شروع کردیم مدتی و داریم دنبال میکنیم که به نظر میرسه یک راهکار عملی قابل توجهه برای اینکه انشالله یک بستری باشه برای رسیدن به جامعه اسلامی، طرحی به نام طرح محله اسلامی. یعنی اینکه ما اگر میخوایم به جامعه اسلامی دست پیدا بکنیم، حتما باید در جغرافیای کوچکتر به نام محله همه این اهداف و فعالیت‌ها و برنامه رو پیاده سازی بکنیم.
در همین حال و به تازگی علیرضا زاکانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره ساخت مسجد در بخشی از پارک قیطریه تهران گفت: ما حتما در بوستان‌ها مسجد می‌سازیم، خوب هم می‌سازیم.
حتماً ما تو پارک‌ها مسجد می‌سازیم، مساجد خوب هم می‌سازیم.
این سخنان در حالی مطرح شد که بر اساس گفته‌های ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، هیچ ضرورتی برای ساخت مسجد در بوستان قیطریه وجود ندارد و برای نمازگزاران در اطراف بوستان به تعدد مسجد وجود دارد.
ساخت ساز در بوستان‌ها بجز در حد خدمات ضروری، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ضمن اینکه در فاصله 300 تا 500 متری همین بوستان 2 تا مسجد بزرگ هست که واقعا کسی بخواد نماز بخونه هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز نداره.
پیشتر حجت الله زاکر، معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که بیش از 80,000 مسجد در ایران وجود دارد که بیشتر از 50% آنها فاقد امام جماعت هستند. در استان تهران هم از میان حدود 3,500 مسجد، 1,000 مسجد به دلایل مختلف فعال نیستند. بر اساس آمار هم مساجد ایران در قیاس با دوران پیش از انقلاب 57 افزایش 3 برابری را تجربه کرده. زمین بوستان قیطریه بر اساس اسناد و مدارک تاریخی وقف بوستان شده و بر اساس ضوابط اسلامی مورد تایید حکومت هم هر نوع ساخت و ساز در زمین وقفی با هر نامی دارای اشکال شرعی است و از سوی دیگر هر گونه ساخت و ساز در پهنه فضای سبز شهری هم غیرقانونی محسوب می شود. بوستان قیطریه در گذشته باغی متعلق به خواهر ناصرالدین شاه قاجار بوده که در ابتدا این باغ بافتی جنگلی داشت و وقف بوستان شد. تا اینکه در میانه های دهه 50 خورشیدی به همت شهرداری وقت به یک پارک شهری مدرن تبدیل شد.
گزارش همکاران بنیامین صدر رو شنیدید. سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه عفاف و حجاب به مجلس خبر داده. به گفته هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، این لایحه به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده. هنوز جزئیات ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه اعلام نشده. همزمان محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که کسر جریمه بی‌حجابی از حساب افراد باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند. پیش از این در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او درباره اهمیت تأثیر اقتصادی این لایحه پرسیدم.
به نظر من این اهمیت زیادی داره که به اصطلاح مسائل مالی و اقتصادی، از اون جنبه که الان زنان جامعه یکی از مشتریان بزرگ بانک ها حساب میشن و اگر این اقدام صورت بگیره بعید نیست که زنان پولهای خودشو از بانک‌ها بیرون بکشن و در نتیجه نظام بانکی آسیب می‌بینه. اما این تنها مسئله نیست. می‌دونیم که نظام بانکی اصلاً مبتنی است بر اعتماد به بانک‌ها و اینکه دیگری دسترسی نداشته باشه به پول سپرده گذار. با این اقدام که یک طرف سوم بجز بانک و بجز مشتری دسترسی پیدا میکنه به منابع بانکی، سپرده بانکی، اینجاست که اعتماد نسبت به نظام بانکی به هر حال کاهش پیدا میکنه، اگر نگیم سقوط میکنه. و در نتیجه خب اگر این پولها به یک باره از بانک ها بیرون کشیده بشه، با توجه به اینکه نقدینگی بانک ها محدوده، این میتونه ضربات جبران ناپذیر رو بزنه به نظام بانکی کشور. منتها خب باید توجه داشت که این تازه حلقه اول پیامد است. اگر پولها خارج بشه و اگر اعتماد کاهش پیدا بکنه، اون هم به نوبه خود داره پیامد هایی برای نظام بانکی خواهد داشت. و نظام بانکی از اونجایی که به ستون اقتصاد اعتبار میشه، به این اعتبار که همه بخش های گوناگون اقتصاد به اون وصف هستن، متصل هستن، تأثیر میپذیرن از اون، این داره پیامدهایی هست حتی به سایر جنبه های اقتصادی ایران.
آیه علوی، چقدر این پیوند دادن یک موضوع ایدئولوژیک مثل حجاب با پایه‌های اقتصادی کشور مثل اعتبار بانک‌ها میتونه عمل درستی از منظر حاکمیتی باشه؟ آیا جمهوری اسلامی با وضع چنین قوانینی داره به نفع خودش عمل میکنه یا در نهایت مجموعه این عمل کرد به ضررش تموم میشه؟
در هیچ جای دنیا چنین اقدامی سابقه نداشته و از این مسئله که بگذاریم به لحاظ حقوقی هم دارای اشکال این لایحه، از اون جهت که حتی در مورد جرایم دیگه‌ای که وجود داره ابتداعا میبایست مورد بررسی قرار بگیره و به هر حال کسی که جریمه رو پرداخت میکنه میبایست مطمئن بشه از این که جریمه شده. به طور اوتوماتیک که نمیشه به هر حال پول رو از حساب فردی که جریمه رو باید بده برداشت کرد. بنابراین این مسئله بسیار غیر معموله. تا اونجایی که من اطلاع دارم اینطور چیزی نشنیدم. منطقه از این داستان که بگذاریم، به نظر میاد که این به اصطلاح مسئله ایدئولوژیک یا به اعتبار دیگه مسئله فرقه‌ای بگوییم، چون این حاکمیت کلمه‌ای که ایدئولوژی باشه براش به کار ببریم یک مقداری غیر معموله. چرا؟ برای اینکه حاکمیت ولایی یک فرقه از فرقه‌های شیعه است و البته به نوعی میشه گفت که خود شیعه هم در زمان قدیم گفته میشد بهش فرقه. بنابراین این حاکمیت فرقه یه ولایی اگه دست به این کار بزنه، یعنی مسائل اخص فرقه یه خودش رو پیوند بده به مسائل اقتصادی، پیامدهای بسیار گزافی خواهد داشت براش و برای پیروانش، به این معنا که زیر سوال خواهد رفت، اعتبارش کاهش پیدا میکنه و گویا دیگه اون حالت باور یا فرقه نخواهد بود، تبدیل میشه به یک نظام فرقه‌ای که با این شیوه اخاذی میکنه از بخش بزرگی از شهروندان ایران، زنان. و البته این اقدامات حاکمیت بدون پیامدهای سیاسی و اجتماعی نخواهد بود، چرا که سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت رو کاهش میده و زنان رو بیشتر انگیزه میده که بر علیه حاکمیت اقدام بکنه.
احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
تعدادی از هنرمندان حوزه هنر سنتی آینه‌کاری خواستار ثبت جهانی این هنر در فهرست گنجینه‌های بشری شدند. هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی اسلامی تا امروز حیات خود را حفظ کرده و در بسیاری از بناهای تاریخی و مذهبی دیده میشه. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تعدادی از مدرسان و استادکاران آینه‌کاری و پژوهشگران حوزه معماری ایرانی و اسلامی با راه اندازی یک کارزار خواستار ثبت جهانی هنر سنتی آینه‌کاری در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس یونسکو شدند. آینه‌کاری سنتی نوعی تزئین در طراحی داخلی ساختمان ایرانی و یکی از ظریف‌ترین تزئینات معماری اسلامی است که در آن از قطعات منظم، متقارم و هندسی بزرگ و کوچک آینه‌های برش خورده برای تزئین سطوح داخلی سازه‌ها استفاده می‌شود که اغلب این قطعات یا طرح‌ها برگرفته از نقوش اسلامی، خوشنویسی و الهام از طبیعت و در نهایت باستاب اندیشه ایرانی است. تاریخچه این هنر به دوران صفویه در ایران برمی‌گردد. یانوش معتمدی، پژوهشگر هنر، نویسنده و مترجم.
درباره تاریخچه و پیشینه آینه‌کاری تقریباً به طور مستند ما میتونیم ورود این نوع تزئین رو به معماری ایرانی از تقریباً از دوره صفویه دنبال کنیم و شاهد اون هم بناهای مثل کاخ چهلستون هستند که آرام آرام این نوع تزئین در کنار کاشی‌کاری و گچبری به عنوان یکی از مهمترین تزئینات در فضای معماری ایران وارد میشه. اول از فضای سلطنتی و بعد خیلی زود به فضاهای مذهبی میره و بسیاری از آرامگاه‌های شیعیان به خصوص در واقع مقبره های امامان و امامزادگان شیعه پر میشه از آینه کاری و اتفاقا در کنار اون روند سلطنتی آینه کاری در فضاهای عامیانه و مذهبی خیلی رشد میکنه. این روند بعد از دوره صفوی به شیراز دوره زندیه میرسه و در نهایت با آغاز دوره قاجار در تهران به اوج شکوفایی خودش میرسه و ما با نمونه های بسیار مهمی از این تکنیک خاص و این پیشه آینه کاری مواجه میشیم در طول دوران فتح‌علی‌شاه. البته فقط در تهران نیست و تمام بسیاری از شهرهای مهم ایران مثل اصفهان و کاشان و دیگر جاها و شیراز به خصوص می‌بینیم که هم در فضاهای خانه‌ها و هم کاخ‌ها و هم فضاهای مذهبی آینه‌کاری با کیفیت خیلی بالاتری و طراحی‌های پیچیده‌تر به خصوص مبتنی بر طرح‌های هندسی به طور فراگیر مورد توجه معماران هست و تقریباً به یکی از زیباترین و مهمترین هنرهای وابسته به معماری ایران بدل میشه. این مسیر رو وقتی ادامه می‌دیم و به دوره ناصری می‌رسیم متوجه می‌شیم که اسناد هست که نشون میده که آینه ها در ابعاد اندازه های مختلف از طریق هند به بندرعباس و بعد به شیراز میرسه و به همین دلیل است که آینه کاری ایران در دوره قاجار در شهر شیراز میشه که به اوج اعتلا و شکوفایی خودش میرسه.
هنر آینه کاری در معماری ایرانی و اسلامی در دنیای معاصر هم دستمایه کار برخی از هنرمندان قرار گرفته است که نمونه درخشان آن را در آثار منیر فرمانفرمایان میبینیم. هنرمندی که کارهایش از سوی مهمترین موزه های دنیا از جمله تیت لندن خریداری شده است. کیانوش معتمدی.
با آغاز دوران مدرن و به خصوص شکل‌گیری هنر نوگرا در ایران برخی از هنرمندان ایران به سراغ آینه میرن و مشخصا خانم فرمانفرمایان هست که به سمت این آینه ها در بقاع متبرکه که در شیراز و قزوین میبینه جذب میشه و منیر فرمانفرمایان کار تازه‌ای رو ارائه میده، یعنی در مبتنی بر بیان هنر جدیدی که میشناسه و یک نوع نگاه انتزاعی به آینه کاری میاد از آینه کاری یک سری مجسمه و یک سری آثار هنری تازه خلق میکنه که خیلی زود برای شهرت جهانی پیدا میکنه و تا به امروز به یکی از مهمترین هنرمندان خاورمیانه بدل شده که از آینه استفاده بسیار بسیار جذابی در خلق آثار مدرن خودش کرده.
آقای معتمدی در ادامه تاکید میکند که ثبت این هنر سنتی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو این امکان را ایجاد میکند که این هنر سنتی که سینه به سینه به ارث رسیده به حیات خودش ادامه دهد و شکوفا شود.
وقتی به آینه کاری نگاه میکنیم نباید فراموش کنیم که فقط این آینه کاری در ایران نبوده. از همون گذشته تاریخی ما در همسایگی خودمون یعنی در هند و بعد در عثمانی میبینیم که اونها هم از آینه برای تزیینات دیوار استفاده میکردن، ولی خب روایت ایرانی ها اصولا جذابتره به خاطر اینکه شگفتی بیشتری در نوع طراحیشون و در واقع اغراق بیشتری در زیباسازی داره و نمونه هایی که بسیار زیاد هم هستن، خانه ها و کاخ ها و بناهای مذهبی که در ایران هستن، نشون دهنده شکوفایی و تحولات بیشتر این هنر در جغرافیای ایران ما داشته و این هنر و این پیشه تقریبا چون به صورت سنتی سینه به سینه توسط استادان به شاگردان انتقال پیدا کرده تا به امروز تونسته حیات و هویت خودش رو حفظ کنه و به نظر میرسه که امروز فرصتیه که ما میتونیم با ثبت اون بخشی از این هویت تاریخی خودمون رو ثبت و ضبط کنیم و موقعیت ایجاد کنیم که بشه پژوهش‌های بیشتری بشه و ما متأسفانه با وجود تعداد زیادی از نمونه‌ها و ابنیه‌ای که دارای آینه‌کاری‌ها هستن هنوز کتاب‌ها و مقالات کمتری رو در مقابل مثلا دیگر تزیینات می‌بینیم روی آینه‌کاری کار شده باشه و به خصوص این ویژگی آینه که بعداً به دست هنرمندان مدرنیست ایران به خصوص خانم منیر میتونه جهانی بشه، به نظر من فرصت تازه‌تری رو ایجاد می‌کنه که از این مسیر هنر ما، هنر آینه‌کاری ایران به جهان معرفی بشه.
میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات و فرآیندهای فرهنگی چون ترانه، موسیقی، رقص، درام، آشپزی، صنایع دستی و جشنواره‌های گوناگونی گفته می‌شود که با گذشت زمان و از نسل‌های پیشین باقی ماندند. این تولیدات فرهنگی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گنجینه‌های بشری نامیده شده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید از درخواست هنرمندان حوزه هنر سنتی آینه کاری برای ثبت جهانی این هنر.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
در سنت‌های ایرانی تا 13 روز از فروردین همچنان نوروز خونده میشه و خب هنوز امروز 11 روز فروردینه و فرصت داریم تا شنونده تبریک نوروزی همکارانم در رادیو فردا باشیم.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق.
من حمید فاطمی هستم، نوروز خجسته و سال نو رو به همه شنوندگان عزیز در هر کجای جهان که هستند تبریک میگم و سال بسیار خوب و پرباری براشون آرزومندم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و تندرست و پیروز باشید. نوروزتون فرخنده.
من پانیدا هستم، سال نو رو به همگی تبریک میگم و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید بهترین اتفاقات رو برای خودتون رقم بزنید.
من حسن حسنی نوروز رو به همه شما تبریک میگویم. امیدوارم لحظات زندگیتان سرشار از شادی و آرامش باشد. عید نوروزتان مبارک.
بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خوا شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه.
من بابک غفوری آذر هستم و امیدوارم که سال خوب و سلامتی در پیش داشته باشید.
بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه. نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا.
پدرام هستم، سال نوی پارسی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. روزهای خوب و قشنگی رو برای خودمون و کشور زیبامون آرزو میکنم. نوروزتون مبارک.
و خب این تعطیلات نوروز فرصت خوبی هست تا سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا با ردیفی از پادکست های رادیو فردا مواجه بشید و اونها رو گوش بدید و زمان خالی تعطیلاتتون رو با اون پر کنید. از جمله جدیدترین پادکستی که برای وبسایت رادیو فردا منتشر شده نوروز در زندان هست، از فردوسی تا تاناکورا. پادکست جاده فرعی این هفته به هیاهویم نیست به یاد فرامرز اصلانی پرداخته و گوش چشم نغمه های بهار ایرانی رو به خونه های شما میاره. به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.